بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تعظیم به روح ملکوتی امام راهل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی احضار می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
در شب‌های گذشته شمعی از فضایل مولانا امیرالمومنین را به عرضه شنوندگان عزیز رسوندیم و شب گذشته به خصوص درباره اون موقعیت تشریعی که خدای متعال برای امیرالمومنین قائل شده در مسائل خلافت ولایت عرایض کوتاهی تقدیم داشت. بس در این زمینه بسیار گسترده است و همینطور میدونید در طول چندین قرن یکی از مهمترین زمینه‌های فعالیت بزرگان علمای شیعه تحقیق در این مسئله بوده که صدها کتاب به صورت‌های مختلف تهیه شده، بحث‌ها، مناظرات و شاید بشه گفت که هیچ نقطه ابهامی در این زمینه جا نگذاشت. شکر الله مسایه هم و در این اواخر در قرن‌های اخیر یکی کتاب علاقات میرحامد حسین هندی است که بسیار زحمت کشیده در باره تحقیق در زمینه قدیر و سایر روایات مربوط، یکی هم علامه امینی رضوان الله علیه ما. خب طبعا در این زمینه ها کار زیاد شده و ما هم نمیخوام وقت شما را برای بازخوانی این تحقیقات بگذارم. انشاءالله فرصت داشته باشید خودتون مراجعه بفرمایید. اونایی هم که مراجعه کردن تکرار ضرر نداره. مقصود این بود که مقدمه باشه برای پاسخ به بعضی از شبهاتی که این روزها از طرف ملحدین و فریب خوردگان داخلی که بعضیشون هم به عنوان دفاع از اسلام و تشیع سخن میگند، این شبه ها مطرح شده و ممکنه ذهن جوانان و نوجوانان ما را مغشوش کنه. این بود که به بعضی از روایات متواتری که شیعه و سنی درش اتفاق دارند و کتاب ها نوشتند اشاره کردیم. یکی حدیث یوم الدار بود که روزی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدند که دعوت خودشون را علنی کنند، مهمانی ترتیب دادند و در اونجا فرمودند کسی که به من ایمان بیاره اولین کسی که من را تصدیق کنه وصی من و واعظ من و وزیر من و خلیفه من خواهد بود. و خود بزرگان اهل تسنن تصدیق کردند که تنها فقط علی ابن ابی طالب پاسخ دادند و پس همین جهت پیغمبر اکرم فرمود هادا اخی و وصی و وزیری لخليفتكم من بعد اسمعوا له واطيعوه تا آخر داستان. یکی از برادران سوال کرده بودند که در اونجا حضرت ابو طالب هم بودند، پس چطور ایشون این را نیاوردند؟ سوال بسیار به جاییست. یکی از مسائل اختلافی بین شیعه و سنی درباره ایمان ابو طالب هست که ابو طالب کی ایمان آورد و آیا در اون زمان مؤمن بود یا نبود. به حسب این ظواهری که هست، برادران اهل سنت معتقدند که ابو طالب فقط صرفاً از روی عاطفه خانوادگی از پیغمبر اکرم حمایت می‌کرد و ایمان نیاورده بود. ولی ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین به صورت‌های مختلف روایات زیادی داریم که فرمودند مسئله ابو طالب در این امت مسئله مؤمن آل فرعون است که یکتم ایمانه. اون مأمور بود که ایمان خودش رو مکتوم بداره و تقیه کنه تا بتونه حفاظت کنه از پیغمبر اکرم. در اون وقت هم ایشون ایمان داشت، کبوترش هم ایمان داشت، منتها مأمور نبود که اظهار بکنه، همونطور که مؤمن آل فرعون اینجوری بود و بسیاری از کسان دیگری که به خاطر مصالح ایمان خودشون را اظهار نمی‌کردند، چه ایمانشون را به خدا و رسالت یا ایمانشون را به مسئله ولایت. از همینجا یک پرانتزی باز کنم که یکی از نقطه ضعف‌هایی که وهابیه نسبت به شیعیان می‌گیرند اینه که خود شیعیان میگن ما تبیین می‌کنیم، پس اینا دروغ هستن و علیه الله به تعبیری که اونا میکنن اینا منافقن، برای اینکه در باطن عقایدشون با ما فرق میکنه، نماز ما رو صحیح نمیدونند ولی در ظاهر میان اقتدا میکنند، نماز میکنند و با ما موافقت میکنند، همراهی میکنند، پس اینا منافق هستن، دروغ هستن. خب باید عرض بکنیم که اگر هر کتمان ایمانی این یا هر طبیعی بنابراش نفاق باشه، پس مؤمن آل فرعون اون باید بزرگترین منافقین باشه. چطور سوره در قرآن به نام او نازل شده و ستایش شده از چنین کسی؟ یا در صدر اسلام همونطور که میدونید عمار ایمان خودش رو کتمان کرد و به واسطه این نجات پیدا کرد، ولی پدر مادرش که هنوز نمیدونستن حکم تغییران و براعت نجستن از پیغمبر اکرم، اونها شکنجه شدن تا به شهادت رسیدن و قرآن میفرماد الا من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان. خود قرآن تأیید میکند که در مواردی باید ایمان را مخفی داشت تا از شر دشمنان محفوظ بمونن یا مصالح دیگر اسلامی تأمین بشه، همطور که حضرت امام رضوان الله علیه در اون رساله تقیهشون فرمودن تقیه همیشه به خاطر خوف جان نیست. تقیه دو قسم است، یک تقیه خوفی هست که به خاطر اینکه آدم ترس از جانش باشه تقیه میکنه، ایمانش را عقیده خودش را مکتوم میداره یا اعمالش را فتوای فقهیش را اظهار نمیکنه و بر فقه دیگران عمل میکنه از ترس جانش، ولی گاهی هم هست که به خاطر حفظ مصالح جامعه اسلامی باید تقیه کرد. به فرمایشیشون این قسم تقیه اسمش تقیه مداراتیه. به هر حال این تقیه ها در شیعه هست و این از افتخارات مکتب تشیع هست و چیزیست مورد تأیید قرآن و رفتاریست که مؤمن آل فرعون داشت و حضرت ابو طالب داشتن. این راجع به سوالی که نسبت درباره ابو طالب کرده. به هر حال از این جور مطالب فراوان هست که پیغمبر اکرم هم ایشون را به عنوان خلیفه، هم به عنوان وصی، هم به عنوان وارث، هم به عنوان ولی، هم به عنوان مولا و تعبیراتی از این قبیل. صدها روایت خود اهل سنت نقل کردن که این تعبیرات از پیغمبر اکرم صادر شده در شأن امیرالمؤمنین. چون قبل بعضی از این تعبیرات صریح هست که فکر می کنم اگر شخصی واقعا بر از اون مرز نوشته باشه و این تعبیرات رو ببینه هیچ شک و شبهه‌ای براش باقی بمونه. ولذا بعضی از علمای اهل تسنن که اینجور احادیث رو اصلا جمع کردن کتاب در این زمینه نوشته. بسیاری از علمای اهل تسنن کتاب در فضایل امیرالمومنین نوشته یا درباره فضایل اهل بیت نوشتن طور کلی. دیگران اونها را متهم کردن که شاید اینا شیعه بودن، این همه اهتمام داشتن به این که روایاتی که در مدح امیرالمومنین هست یا اثبات ولایت و خلافت ایشون میگونه اینا را جمع کرد. برحال از اینجور روایات فراوان است، بخواییم اینا را نقل کنیم و بحث کنیم مدت ها طول میکشید. الحمدلله اینا ضبط شده و در دسترس هست، آقای میتونن مراجعه بفرمان به کتاب های مربوطه. اون چه مهمه هست اینه که یک شبهه شیطانی از همون صدر اول مطرح شد و اون این بود که با فرض اتکایی بعضی کسانی که در مقام بحث و جدل مغلوب می شدند و ثابت می شد براشون که این تعبیرات از پیغمبر اکرم صادر شده و معنای غیر از اینها نداره، که بالاخره علی خلیفه پیغمبر است، برای این که اینها ثابت می شد یک تشکیقی می گرده، می گفتن خیلی خوب خلیفه پیغمبر اون کاری رو که پیغمبر باید بکنه بعد از وفاتش علی انجام بده. کار پیغمبر غیر از ابلاغ رسالت نبود؟ خب علی هم که بعد از پیغمبر، حالا شما میگید خلیفه پیغمبر، بسیار باشه، یاد تبلیغ بکنه دین خدا رو. خلیفه بودن بیش از این افتضاحی نداره. اینجاست که من گاهی در عرایزم عرض کردم که منشأ سکولاریسم از همون صدر اسلام بیدار شد، یعنی تفکیک دیانت از سیاست. کسانی بودن میگفتن که مسئله ریاست بر امت و تعبیر امامت اینها مربوط به زندگی دنیاست، اداره امور دنیاست، اینا ربطی به رسالت نداره. پیغمبر اکرم رسول خدا بودن، یعنی پیام‌های خدا را به مردم برسونن، اما اینکه باید امیر مردم باشن، حاکم باشن، اطاعتشون بر مردم واجب باشه، در امور دنیا باید مدیریت داشته باشن، تدبیر داشته باشن، سیاست داشته باشن، نه این ثابت نیست. و چون درباره خود پیغمبر ثابت نیست، حالا علی هم وقتی خلیفه پیغمبر باشه و هم همونایی که پیغمبر داشت خلافت میکنه، نه چیزی بیش از این. اما دیگران که محل بحث هست، خلفا، اینا صحبت امامتشونه، صحبت این است که اینها باید رئیس باشند، باید مردم ازشون اطاعت کنن در امور زندگیشون، همونطور که هر جامعه، هر گروهی کسی هست که دستور میده دیگران عمل میکنن، در جامعه اسلامی هم باید یکی دستور بده اونا عمل کنن. و این غیر از مسئله خلافت از رسول الله است. خلافت از رسول الله جانشینی در همون مقام رسالت پیغمبر است. اما اینکه ما بگیم رسول الله امام بود و بعد هم علی خلیفه او شد در امامت، ثابت نیست. شاید تعجب کنید یعنی چون مسئله به گوشتون نخورده باشه که مثلا در صدر اسلام همچون مسئله بوده، چیلن طرحی بوده. اصلا خود قضیه سقیفه معنیش همین بود، اینکه هنوز بدن پیغمبر اکرم دفن نشده بود، کسانی جمع شدن که خلیفه تعیین کنند، امام تعیین کنند برای امت. این معنیش همین بود که بالاخره حالا پیغمبر از دنیا رفتی، امت یه سرپرست میخواد، یک کسی باید باشه که ریاست رو بکنه. کی باشه؟ نشستن به اصطلاح سران قوم، بزرگان، ریش سفیدها نشستن بحث کنن که حالا کی باید رئیس جامعه باشه. ولی زاهی صحبتی نشد که خدا در این زمینه چی فرموده، پیغمبر چی فرموده، ما باید تعیین بکنیم. این معناش همین تفکیک دین از سیاست بود در صفحه شروع. صریح‌تر از این داستان است که در یک مکاتبه بین امیرالمومنین سلام الله علیه و معاویه واقع شد. میدونید در طول این قریب 5 سال حکومت امیرالمومنین مکاتبات زیادی بین امیرالمومنین و معاویه واقع شد، چون حضرت در این حالی که او را عزل کردن دلشون نمیخواست که زود مسئله جنگ و خونریزی به پیش بیاد و خون بیگناهانی ریخته بشه، هم میبایست اتمام حجتی کنند بر خود معاویه، هم برای اینکه دیگران روشن بشن. ممکن بود کسانی بگن که شما خوب بود معاویه رو دعوتش میکردید، باش بحث میکردید، صحبت میکردید، هدایتش میکردید، چرا این کارو نکردید؟ بالاخره شبهه توی اذهان میمونه. این بود که در طول این چند سال مکاتبات زیادی بین امیرالمومنین سامان علی و معاویه واقع شد که خیلی از اینها رو توی نهج البلاغه بخشایی ازش انتخاب کردن. در نهج البلاغه هست نامه هایی که امیرالمومنین برای معاویه نوشتن، البته جواب های معاویه تو نهج البلاغه نیست، توی شعرهای نهج البلاغه مثل شعر ابن ابی الهدی بسیاری از این نامه های معاویه هم ذکر شده که او چی نوشت، حضرت چی جواب دادن، یا حضرت که این نامه رو نوشتن معاویه چی جواب داد. در یه نامه مفصلی امیرالمومنین سلام الله علیه احتجاج کردن برای معاویه به احادیث پیغمبر اکرم که خود پیغمبر اکرم من را وزیر خودش قرار داد، وزیر خودش قرار داد، فرمود خلیفه من هست بعد از شما. ولایت، امامت، خلافت، وراثت، اینا تعبیراتی است که پیغمبر اکرم خودش فرمود. تو چطور زیر بار نمیری نمیخوای اینا را قبول کنی؟ معاویه نامه ای نوشت، من عبارتش رو دارم، این که غلطی نکنم یادداشت کردم، اگه یادم باشه آورده باشم براتون بخونم. بله، معاویه نوشت که الان و انما کان محمدون رسول الله رسول الله من الرسل الى الناس کافتن فبلغ رسالات ربه لا یملک شیئا غیره. این که نوشتی من خلیفه رسول الله هستم و جانشین او هستم، خب مگر رسول الله چی بود؟ پیام آوری بود از طرف خدا، پیام هایی داشت برای مردم رسول، چیز دیگری نبود. لا یملک شیئا غیره، چیز دیگری نداشت، مقام و منصب دیگری غیر از این که پیام‌های خدا را دریافت کرد به مردم رسون. خب ما قبول دید. شما اگه میخوای خلافت بکنی شما بیا پیام‌هایی که رسول الله رسونده به مردم برسون. این که میگید خلیفه من هستم و جانشینم باید ریاست بکنم و امامت داشته باشم، اینا این خبران و خود پیغمبرم هم چیزی ندارد. لا یملک شیئا غیره. حضرت در جوابش نامه‌ای نوشتند، تعبیری که اونجا آمده، زعمت انه کان رسولا ولم یکن اماما. تو میگی مدعی هستی که پیغمبر فقط مقام رسالت داشت، مقام امامت بر امت و ریاست بر امت را نداشت. این حرفی که تو میزنی این انکار نه تنها مقام پیغمبر هست، انکار همه کسانی است که در این مقام امامت بودن، همه انبیا است که در این مقام امامت بودن. شما دو تا آیه سریع داریم در قرآن که و جعلنا منهم ائمتا یهدون بأمرنا، از میان انبیا کسان بودند که دارای امامت بودند، که اینها هدایت خلق را به عهده داشتند و مسئولیت هدایت جامعه را داشتند. مقام امامت برای انبیا تصویر شد، مهمتر از همه اون کسی که مشخصاً در قرآن داره اون مقام امامت صادق شده، حضرت ابراهیم علی نبینا و علیهم علیه السلام است که وعید ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حتما در آدم مطالعه فرمیدن این بخش زیر این آیه را در تفسیر المیزان یا سایر تفسیرها مراجعه بفرمایید، اثبات فرمودن که این مقام بعد از این بوده که حضرت ابراهیم مقام نبوت داشته، مقام امامت داشته، مقام خلت هم داشته، مقام رسالت و خلت داشته، آخرین مقامی که بعد از ابراهیم داده شد مقام امامت بود. و این بعد از این بود که در سنین پیری خدا حضرت اسماعیل رو بهش داد، چون شاید نزدیک 100 سال سن حضرت ابراهیم گذشته بود که خدای متعال حضرت اسماعیل رو بهش مرحمت کرد. تا اون وقت همسرش نازا بود و ایشون هم بچه دار نشده. بعد از این که تازه حضرت اسماعیل رسید به سن رشد، شاید مثلا حدود 15-16 سال، حالا دقیقا یادم نیست که سن ایشون در روایات چند روزه تعیین شده اون وقتی که دستور ذبح ایشون داده شد. تو ذهنم هست که حدود سن 15-16 سال اومده، حالا دقیقا یادم نیست. به هر حال به سنی رسیده بود که یک جوان برومندی بود. اون وقت خدا از ابراهیم را امتحان کرد که دستور داد او را ذبح بکنه. بعد از همه اینها که از پس این امتحان ها به خوبی برآمد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، که یکی از این امتحانات همین دستور ذبح حضرت اسماعیل بود، تازه قال اینی جعلک للناس اماما، مقام امامت بعد از اون بهش داده شد. پس این مقام امامت چیزی است بالاتر از اون مقام هایی که قبلا داشته. حالا اگر نگیم بالاتر، به هر حال ملازمه به اون مقامات نبودی، نبوت داشت، برای اینکه وحی میشد بهش. این همه دستوراتی که به حضرت ابراهیم شد، اینا وحی بود که از طرف خدا بود، دعوتی که حضرت ابراهیم میکرد خلق را، مقام رسالتی که داشت، نبوت، رسالت و خلت، اینا مقاماتی بود که خدای متعال به حضرت ابراهیم داد. بعد از اینها در آخر سر مقام امامت را بود. وقتی این مقام به حضرت ابراهیم داده شد، انقدر مبتهج شد به واسطه این فضیلتی که خدا بهش داده بود، بلا فاصله گفت و من ذریتی، حالا یا به صورت سوال یا اینکه به عنوان درخواست و دعا، یعنی خدا یا این مقام رو در ذریه من هم قرار بده. یکی از ویژگی های شخصیت حضرت ابراهیم سلام الله علیه این بود که خیلی به بچه هاش و فرزندانش و نسلش اهتمام داشت. در هر مناسبتی که دعا میکرد برای فرزندانش و نسل آیندهش دعا میکرد. وقتی این مقام بهش داده شد، گفت خدایا حالا این مقام که من دادی در نسل من هم قرار بده، نه من ذریتی. جواب داده شد که لا ینال عهد الظالمین، یعنی یک استجابت نسبی و زمینی است. بله، این رو در ذریه تو هم قرار خواهم داد، اما این مقام به ظالمین نخواهد رسید. کسی که شرک ورزیده باشه چنین مقام به او داده نخواهد شد. حالا مسئله اون آیه و تفصیل مباحثش بماند. پس حضرت ابراهیم مقام امامت داشت، عده دیگه از انبیا هم به نص قرآن دارای مقام امامت بودن. و جعلنا هم ائمتا، در یک آیه در یک جایی دیگه جعلنا من هم ائمتا یهدون به امرنا، عده را ذکر میکنه، بعد میفرماد اینها را امام قرار دادیم. در یه جام در باره کل انبیا میفرماد جعلنا من هم ائمتا یهدون به امرنا. پس اگر تو برای انبیا مقام امامت قائل نباشی، نه تنها امامت پیغمبر رو انکار کردی، امامت اونا رو انکار کردی. و اشاره فرمودن که این مقام برای بسیار انبیا ثابت بوده و برای رسول الله هم با آیات خاصی که هست، و شاید از همه روشنتر اون آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم باشه، که دیگه از این صریح‌تر نمیشه چیزی، که پیغمبر اکرم نسبت به همه مؤمنین از خودشون اولاست. یعنی هر کسی هر تصرفی خودش در زندگی خودش، در اموال خودش، در شخص خودش میتونه انجام بده، پیغمبر اکرم اولاست به این تصرف رو انجام، یعنی این ولایت داره بر اونها. یا آیات دیگری انما ولیکم الله و رسوله، و اطلاقاتی که در باب اطاعت از پیغمبر اکرم هست، اطیع الله و اطیع الرسول، اینها همش معناش اثبات مقام امامت هست برای پیغمبر اکرم. معاویه اینو انکار کرد. انکار کردنش البته در مقام بحث و جدل بود، میخواست که چنین وانمود کنه که بله اگر من میدونستم، اگر چنین چیزی ثابت بود، مخالفت نمی کردم، منم تسلیم شما میشدم. و از این شگرت ها معاویه زیاد داشت. واقعا اگر در عالم سیاست ما بگیم معاویه یکی از نوابغ عالم بوده، خیلی از این سیاست های عصر ما خیلی هوشیارتر چیز بهتر بوده. آدم کارهاش و افکارش و نقشهاش رو که ببینه واقعا باید بگه نابغه بوده در کار خودش. و بالاخره کسی که در مقابل پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیه و دستگاه نبوت و امامت میخواد عرض اندام بکنه، بالاخره یه ویژگی هایی باید داشته باشه. کسانی که در مقابل این شخصیت ها میتونن مقاومت بکنن که بالاخره هوشی، فراستی، تیزهوشی، زرنگی هایی داشته باشن. ولی زمان مردم میگفتن که معاویه هوش و فراستش از علی بیشتره، سیاستش بیشتره. امیرالمومنین هم با کمال مظلومیت میفرمود لولت تقال کنتو ادهل ناس یا ادهل عرب. در هر حال یکی از مواردی که معاویه چنین وانمود میکرد که اگه من میدونستم قبول میکردم، داستانیست که بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه اتفاق افتاد. داستان این است که در یه سفر حجی به اصطلاح معاویه بعد اومد در حجاز، حالا فاتحانه اومده دیگه، امیرالمومنین به شهادت رسیدند و دیگه همه قدرت در اختیار او قرار گرفته، به بهانه حج اومد در حجاز. اونجا وقتی می اومد پولهایی تقسیم میکرد بین اشخاص، اما تو به سیاست ندارای حالا این کارها را میکنن، اونا هم بلد بود، معاویه از این کارها میگرد، پول میفرستاد، احترام میکرد، دعوت میکرد، پذیرایی میکرد، هدایا میداد، برای اینکه کسایی که ضعیف الایمان هستن اینا رو آرامشون کنه. به اسمان به ایمان حج می اومد، ولی بین اصحاب و مثلا سران مسلمان ها و اشخاص سرشناس پول های فراوانی پخش میکرد که اینا رو آرامشون کنه. در حال گویا در مسجد الحرام بود، دید که سه نفر نشستن، یکی عبدالله ابن عمر هست، یکی عبدالله ابن عباس، یکی هم سعد ابن عباس. سعد ابن عباس یکی از شخصیت های معروف آن زمان بود، پدر عمر سعد، یکی از صحابه معروف بود و یک آدم با شخصیتی و از کنم که مستقلی بود. خلاصی از کسانی بود که با معاویه بیعت نکرده بود. درسته که از امیرالمومنین هم تبعیت نمی کرد، ولی زیر بار معاویه هم نرفته بود، با اون بیعت نکرده بود. معاویه اومد و جلوی اینا و نشست و خوشوبشی و گفت که تو کی هستی؟ تو سعد هستی؟ گفت بری. گفت تو همون هستی که با ما بیعت نکردی؟ گفت بله، من پیر شدم و دیگه نمیخواستم وارد این صحنه ها بشم، اینها ابهام هایی داشت برای من، روشن نبود که صحیح است با تو بیعت کردن. گفت چطور جرأت میکنی اینجور بگی که مثلا من صلاحیت بیعت نداشتم؟ حالا که فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیف ما دار. پیغمبر اکرم فرمود علی با حق است و حق با علی است، هر جا علی باشد حق همانجاست، هر طرف علی برود حق با اوست. با وجود این فرمایش که پیغمبر اکرم فرموده بود، من چطور میتونستم علی را رها کنم یا با تو بیعت کنم؟ گفت عجب حرفی زدی، من نشنیده بودم. کی پیغمبرم چه حرفی زد؟ تو چه دلیلی داری به این حرف؟ گفت شاهدی داری؟ گفت بله. گفت کیه؟ گفت ام سلمه. گفتم پاشیم بریم شما ام سلمه ببینیم تو راست میگی یا دروغ میگی. رفتن در خانه ام سلمه، حالا ظاهر من اونو گفتم تو مسجد الحرام بودی، ظاهرا مسجد النبی بودی، حالا من ناشدی خصوصاتش یادم نیست که در مدینه بودیم یا در مکه. به هر حال رفتن خانه ام سلمه، وارد شدن، حالا معاویه هست و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص. خب ام سلمه هم دیگه پیر شده و ولی خانم محترمی است، از همسران پیغمبر هست و همه او رو به عنوان ام المؤمنین میشناسند و احترام میکنند. معاویه ابتدا کرد صحبت کردن، گفت یا ام المؤمنین میدونی که در این زمان ها دروغ ها زیاد گفته میشه، جعلیاتی به پیغمبر نسبت میدن که حقیقت نداره. از جمله این آقای سعد بن ابی وقاص میگه که من چیزی از پیغمبر شنیدم که ما نشنیده بودیم چیزی را، و میگه شما هم شاهد بودی. گفت چیه؟ گفت این مدعی است که پیغمبر فرموده علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیف ما دار. ام سلمه اشاره کرد گفت پیغمبر اکرم تو همین خانه من در اینجا این حدیث رو فرمود. دیگه معاویه مغلوب شد در بحث و سرفکنده چی بگه؟ گفت اگر من این را شنیده بودم تا دم مرگ از متابعت علی دست برنم، نشنیده بودم اون چیز بگرم نبودم، اگر این را شنیده بودم دست از علی بر نمی داشتم از متابعتی تا دم مرگ حتی اموت. ولی حیف که اینو نشنیده بودم و دیگه گذشت. اگر اینو نشنیده بود صدها حدیث دیگری که همین مضمون را داشت به تلاوت بر امامت و ولایت علی بود شنیده بود، ولی چنین وانمود میکرد که هم بر من مشتبه شده و نمیدونستن. و این از شگردهاییست که همه شیاطین بعد از اینکه شکست میخورن مفتزه میشن، دستشون رو میشه، اون وقت میگن نمیدونستیم یا اشتباه کردیم یا مقصودمون این نبوده، توجیه میکنن حرفاشون رو، دروغاشون رو رفو میکنن برای اینکه بگن زن کار ما درست بوده یا لااقل معذور هستیم در اشتباهاتی که کردیم. پس حاصل مسئله این شد که در همون زمان هم عمل اصحاب ثقیفه معنوش تفکیک دین از سیاست بود، یعنی بنیانگذاران سکولاریسم در اسلام اصحاب ثقیفه بوده، و کسی که صریحاً این را انکار کرد یعنی مدعی تفکیک دین از سیاست شد شخص معاویه بود. یو پیغمبر غیر از رسالت مقام دیگه نداشت، لا یملک شیئاً غیره بود. و بعد گفت اگر اینا را میدونستم من هم از علی تبعیت میکردم. پس ما این مسئله رو باید قبل از اینکه اثبات خلافت امیرالمومنین کنیم باید اثبات بکنیم که پیغمبر چنین مقامی داشت تا علی از او در مقام خلافت بتونه امامت داشته باشید. اگر مقام امامت برای پیغمبر اکرم ثابت نباشید، همون چه اسمش امروز میذارن سیاست، مقام مدبریت امور جامعه، اینکه امر او مطاع باشی، فرمان او نافذ باشی. اگه این نبود دیگه نوبت نمیرسه به اینکه میگیم علی خلیفه بود. خب علی خلیفه بود در رسالت یا نصیحت بکنه مردم ها، دعوت به اسلام بکنه، این میشه خلافت از رسول الله. وقتی این مسئله خلیفتی من بعدی میتونه این مطلب رو اثبات بکنه که خود مقام امامت برای پیغمبر اکرم قبلا ثابت شده باشه. البته این از نظر ما از اوضاع واضحات است، کسی یه مروری روی قرآن کریم داشته باشه این مطلب به روشنی ثابت میشه. این اطیع الله و اطیع الرسول یعنی چی؟ همون جا هم که پیغمبر اکرم فرمود فاسمعوا له و اطیعوا خلیفتی علیکم من بعدی فاسمعوا له و اطیعوا، خلیفه من هست پس باید حرفش رو بشنوید، ازش اطاعت کنید. و به همین دلیل بود که کسانی که از اون مجلس بلند شدند، ابو لهب و دیگران، ابو طالب و مسخره کردند که تو باید فردا اطاعت از فرزند نوجوان رو کنی، او امیر تو هست. اگه معنیش امارت نبود، اگه معنیش اطاعت امر نبود، پس چطور اونا مسخره کردن گفتن تو باید اطاعت بکنی از نوجوانی 13 سالت؟ پس اونا فهمیدن که معنای خلافت یعنی این که اطاعتش واجب است. و اما این شبهه ای که امروزی ها می کنن که دیشب هم اشاره کردن، از این بحث جواب روشن این بخششو ندادن، که میگن این حکومت اسلامی یا باید بگه دیکتاتوریست یا دموکراتیکی. شما که نمیگه دیکتاتوری هست قبول ندارید، اگه دیکتاتوری باشی که از اول محکومه، اصلا حکومت دیکتاتوری قابل قبول نیست، این مال عهد ما قبل تمدن بودی. پس ناچارید بگید دموکراتیک بودی. اگه دموکراتیک بودی پس مردم هم که باید برای خودشون قانون تعیین کنند، خلیفه تعیین کنند، رئیس تعیین کنند. علی عزو بالله پیغمبر چگاره است که برای خودش جانشین تعیین میکنه؟ این نوع دیکتاتوری است. جوابش این است که این تقسیمی که شما میکنید که حکومت یا دموکراتیک است یا دیکتاتوری است، این تقسیم تقسیم حاضر نیست. به یک معنا شما میتونید بگید حکومت هایی که از طرف مردم برقرار میشه از دو حال خارج نیست، یا با زور است یا با اختیار مردم، یا مردم سالاریه یا زور سالاری. حکومت های مردمی را میتونید اینجور تقسیم کنید، اما حکومت که از ناحیه خدا باشه مسئله دیکتاتوری نیست. دیکتاتور انسانی است که به انسان دیگه زورگویی بکنه بدون دلیل، حرفی بزنه میگه چون من میگم شما باید قبول کنید، این میشه دیکتاتور. خدا از مقسم حکومت دیکتاتوری و دموکراتیک خارجی. در مقابل خدا هیچ کس هیچ حقی نداره تا بگیم آیا به این صورت از یا به اون صورتی. او فوق همه خلایق از فوق همه قدرت هاست، هر قدرتی هر جا از اوست، هر هستی هر جا هست از اوست، هر حقی هر جا ثابت میشه از طرف او باید باشی. او را نمیشه در کنار مردم قرار داد بگیم خدا حکومت دیکتاتوری داره یا حکومت مردمی. او غیر از صلاح مردم چیزی را نمیخواد، حالا صرف نظر از اون مقام ربوبیتی که داره و همه باید اطاعتش بکنه. اون مولای همه مردم است، رب العالمین هست. معنای ربوبیت این است که همه چیز مردم در اختیار اوست، او باید مدبر اونها باشی، چه تکوینن و چه تشریعن. و همونطور که ما بارها عرض کردیم تو بحث‌های مختلف، اصلا مسئله اختلاف شیطان با همه مؤمنین عالم سر همین کلمه است که آیا خدا ربوبیت تشریعی دارد یا نه. شیطان که کافر بود کان من الکافرین، جهنم ملک شیطان شد و تابعینش، لعن جهنم منک و من من تبعک، که انهو همه مهمان جناب شیطان هستن در جهنم. این مقام از کجا پیدا کرد؟ از اینکه ربوبیت تشریعی الهی را انکار کرد، ولو منکر خدا که نبود، خالقیت خدا را که شیطان انکار نمی کرد. ولذا گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. وقتی خدا فرمود چرا سجده آدم نکردی، گفتی خلقتنی، تو مرا از آتش آفریدی و او را از خاک. پس خالقیت خدا را که قبول دار، ربوبیت تکوینی خدا را قبول داشت، برای اینکه گفت رب به ما اغویدنی، خدا را خطاب کرد به رب، پس ربوبیت خدا را قبول داشت. قیامت هم را قبول داشت، گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، پس ایمان به قیامت هم داشت، هم توحید خالقیت هم ربوبیت تکوینی را هم اعتقاد به قیامت داشت. هنوز پیغمبری هم که نیومده بود که نبوت را بپذیره. عبادت خدا هم که به فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه 6000 سال قبل از حضرت آدم عبادت کرده بود. فقط عبد الله 6000 سنه. بعدش چیزی داره که اگه فکر کنه آدم کلش سوت میکشه. میفرماد لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. این 6000 سالی که میگن معلوم نیست، حالا به حسب این تعبیر، که از سالهای دنیایی است یا از سالهای آخرتی. که اگه از سالهای آخرتی باشه هر روزش 1000 سال است. جناب ابلیس قبل از خلقت آدم، حالا بگید همین سالهای دنیایی، 6000 سال عبادت خدا کرده بود. بعد از درگاه الهی رانده شد، ملعون ازل و ابد شد. برای چی؟ برای اینکه حق ربوبیت تشریعی برای خدا قائل نبود. گفت تو بی جهت به من گفتی من سجده آدم کنم. این هم یعنی کار ربوبیت تشریعی، یعنی این من بالاتر از آدم هستم نباید سجده آدم کنم، یعنی تو حق نداری به من بگی به آدم سجده کنم چون من افضل از او هستم. این تعبیر اصطلاحیش انکار ربوبیت تشریعی است. اون کسانی که بگن خدا نباید قانون وضع کند بی اختیار مردم، نباید حاکم تعیین کند بی اختیار مردم، یعنی انکار ربوبیت تشریعی، یعنی هم نشینی شیطان. از نظر قرآن اینها با ابلیس مساوی هستند، لذا می فرماید شیاطین الانس والجن. نمی فهمند چی میگن. اینکه خدا حق نداشته باشه بی اختیار و بی اراده مردم قانون وضع کنه یا حاکم تعیین بکنه، یعنی هم نشین شیطان شدن، هم سخن شیطان شدن، یعنی همون چیزی که موجب این شد شیطان ملعون ازل و ابد بشه اینا هم دارن میگن. بنابراین اگر کسی توحید اسلامی رو داشته باشه، قوام توحید اسلامی به ربوبیت تشریعی است. باید قبول داشته باشه که اگه خدا امری کرد بیچونه چرا باید پذیرفت؟ چرا نداره؟ چون خداست. هستی تو و هستی عالم از اوست و او جز خیر شما چیزی رو نمیخواد، برای خودش چیزی نمیخواد. اگر ربوبیتش رو حساب کنید چون اون مالک شماست باید اطاعت کنید. اگر دنبال خیر و صلاحت هستی، کی خیر و صلاحت را بهتر از خدا میدونید؟ پس اینکه خدای متعال حق امر و نهی دارد، یعنی ربوبیت تشریعی، این رکن اول توحید است. یعنی توحید بدون این بی توحید است، مثل توحید ابلیسی. مگه هر که خدا را قبول کرد میشه موحد؟ اون توحید در خالقیت هست، اون کافی نیست. توحید در ربوبیت تکوینی هم کافی نیست. شیطان اونم داشت، برای اینکه میگفت ربه، خدا را خطاب میکرد به اینکه ربه، ربوبیتش را قبول داشت. اونی که قبول نداشت میگفت چرا به من دستور دادی که سجده آدم کنم؟ عقل من دیگه نباید سجده کنم چون من بهتر از هستم. کسانی که میگن ما در مقابل احکام خدا عقلمون را حاکم میکنیم، خدا حق ندارد بدون اذن ما و اجازه ما قانون برای ما وضع کنه، یعنی همسخن شیطان. در باطن حکم اونها حکم ابلیس است. حالا در ظاهر ارتداد حاصل بشه یا نه، اون مسئله دیگه است. ما کار به مسائل فقهی نداریم. ایمان و کفر مال قلب انسان است و مال باطن. ممکنه در ظاهر کسی شهادتین بگه احکام اسلام ظاهری هم برای ثابت بشه، ولی هر کس شهادتین گفت بهش نمیره. منافقین هم شهادتین میگفتن، نماز هم میخوندن، منتها ولا یقربون الصلاة الا وهم کسالا، با کسالت میموندن نماز بخوندن، ولی نماز بخوندن. هر که نماز خوند مؤمن نشد، مسلمان نشد. این اسلام ظاهری است، برای اینکه بدنش پاک باشه و بشه باش معامله کرد و خونش محفوظ باشه تا مادام که انکار ضروریات نکرده. بحث ما سر این است که اگر کسی ته دلش یک حکمی را بداند که خدا اون حکم را تشریع فرموده ولی قبول نداشته باشه، حتی اگه به زبان هم نیارد، در دلش قبول نداشته باشه، این کافر است. برای اینکه گشوده مصداق نؤمن و به بعد و نکفر و به بعد. کسانی که بگن نؤمن و به بعد و نکفر و به بعد، به حکم قرآن فاولائک هم الکافرون حقا، ایمان باید بی شرط و بی قید باشه هر چه خدا گفت. یکیش رو انکار بکنی ایمان نیست. اگر ایمان به حکمی است به خاطر اینکه خدا گفته، خب هر چه خدا گفته خدا گفته باید قبول کرد. چطور یکش قبول نمی کنی؟ اگر به خاطر دلته پس ایمان به خدا نیست. اگر کسانی واقعا ثابت شد براشون که پیغمبر از طرف خدا علی را به جانشینی تعیین کرده، اگه ثابت شد براشون و حتی در دل انکار کردن، اینا واقعا کافرن. کافرن در مقابل مؤمن، در مقابل مسلم ظاهری نمیگن. ما فردا دوباره روزنامه نمیستن فرانی گفته که اهل تسنن کافرن.
میگن اگه کسی ثابت شد براش که واقعا پیغمبر از طرف خدا علی رو تعیین کرده ولی زیر بار نمیخواد بره، میگه اینا قبول ندارن، چرا این کارا کرده؟ این باطنن کافر است. این مصداق نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض است. بسیاری از برادران اهل تسنن ما اصلا ثابت نشده براشون، شبهاتی بهشون القا شده. حالا شاید وقت دیگری یعنی دیگری در این زمینه صحبت بکنم که پس با این همه ادله چرا اکثریت مسلمان ها این مذهب رو قبول نکرده. پروردگارا تو را به مقام امیر المؤمنین قسم می‌دهیم که دلهای ما را از نور ایمان و معرفت و محبت علی روشن و منور بفرماید.